داستان سمبولیک نظریه اول بود که از کردیم اشتباه دو داستان واقعیه، ولی این ترک اولای حضرت آدم علیه السلام کرده. ترک اولا هم بنابرای دو تفسیرش، یک کار مکروهی انجام داده یا نه یکم کم رنگتر از فهد دو مکروه ترک اولا کرده، نه ترک چیزی که مانند مکروه ام نهی تنزیهی داد. سه نظریه علامه طباطبایی بود که اصلا امر مولوی اونجا نبوده، جای دستور نبوده، اونجا امر ارشادیه یا بنا به تعبیر صدر متعدیه یادم حالا امروز انشاءالله نهی تحریصیه. این بود امروز نکشید این سیدیه سلام یا سیدیه همین جامع تفاصیل آیه لا تقرب آهاده شجره آیه 35 به سوره بقره چی میزنیم تا برسیم به این قسمت و طول صفیه ها رو نهیه. این قسمت میبینید جلد 3 صفحه 90 تفسیر صدر متعدی، اینم آدرس کتابش که آقای قربانی میگفت. انشاءالله بیدار قم چاپ کرده، مکان چاپ قم، سال 1366 شمسی، چاپ دوم تحقیق محمد خواجوی، شامل این سوره ها، سوره هم بقره تا 65، نور، سجده، یاسین، واقعه، حدید، جمعه، طارق، بعلا، زلزال. به بعضی های از سوره هایشون رسیده، تفسیر کل قرآن نیست. بعد وقت تو نفسی ها و نه
ما این دیره میکنیم تو دارای کمی نظریه که گفتیم نظریه چایش فقیل این نمون نقیه تحریم و همی جا گفتن
نه گفته شده قیله، یعنی نظر ما نیست، کسی دیگه اینو گفته. نهی تحریمی لا تقربا، نهی تحریمی دیگه به ظاهر را ظاهرش حمل میکنیم، یعنی حرام این کار انجام داده. و قیل نظریه دوم، نه چه گفتیم این نظریه اصلا طرفدار نداره هیچ آدمی. یه آدم شاذ و نادری از بین علمای اهل تفنن حالا پیدا بشه یا نشه میاد حالا. و قیل نهی تنزیه، تنزیه در برابر تحریم، یعنی ساحت انبیا منزه از اون کاره میشه مجبور. نهی تنزیه اصطلاح فقهیه، یعنی کار مجبور دون تحریم. خودشم توضیح داد کما یقول لغیره، مثل کسی که به دیگه کس دیگه بگه لا تجلس علی الطریق، مثلا اینجا نشین. خب راه جای عمومی شارع عام طرف میخواد بشینی بشین، یعنی نشستن بر راه خوب نیست. مثلا توند راه رفتن خوب نیست. نماز آدم تو مسیل بخونه جایی که سیل میاد مجروحه. دویدن آدم با لباس خیلی شیک و پیک و خیلی متشخص بخواد بدوه، میگه وقار منافات داره با وقار شخص. اینا رو داریم تو روایات. مثل این لا تجلس علی الطریق یعنی مکروه، کار درستی نیست، مکروهه، حالا شایسته نیست. و هوه مذهب و اصحابنا، ببین ایشون میگه مذهب اصحاب ما امامیه نظرشون اینه. این ترک اولا یعنی همین، ترک اولا رو به این صورت تنزیهی معنا کرده. ایشون هم تصدیح کرده و بعدا از مجموع البحرین هم قبلا ما آوردیم حالا میاریم. و موافق به اصول نر عقلیه که ما سیجی بیانو نهی تنزیهه، اصول عقلی هم میگه همینو موافق اینه. حالا بیاییم بگم آیا نظر ایشون آخرش اینو موافقت میکنه یا یه نظر دیگه ازش کمیش در میاد. فعندهم نزد علمای شیعه اینجوریه، ان آدم علیه السلام کان مندوبن، یعنی دعوت شد الی ترک تناول من الشجره فکان به تناول منها تارکن نفلا و فضلا، نهی شد این کارو نکن ولی به عنوان یک کاری که مستحب این کارو نکنی، بهتر این کارو نکنی. خب ولن یکن آتیا به قبیح و فاعلا لمحرمه، کار حرامی انجام نداد. لأن الانبیاء لا یجوز علیهم القبائح صغیرها و کبیرها، اصلا کلی ما یه اصل کلیست، نه صغیره نه کبیره، گناه کبیره انبیاء انجام نمیدن. خب تمام شد این نظریه ما، سه تا نظریه معلوم شد. نظریه شیعه در این بین از بین باشه این دو تا نظریه، نهی تحریم یا نهی تنزیهیه دومیه، عموم شیعه اینا دومی گفتم. و قالت المعتزله، معتزله میگن برای انبیاء اشکال نداره کار صغیره انجام بدن، گناه صغیره گناه کبیره اشکال داره. کان دار که صغیره من آدم علی اختلاف بینه فی انه وقع عمله علی سبیل العمد او سهل افلان. معتزله چندین دسته در این که این کار گناه صغیره بوده از آدم داد. ببینید پس این میشه چی باشید، گفتیم نظریه طرفدار نداره کم داره، داره ولی این همون تحریمی ها دست نکنه اولی ها تحریم طرفدار داره نه گناه کبیره، گناه صغیره. حالا اینا خودشون چند دستن، بعد میگه که عمدن این کاری کرده هستن، یه گناه صغیر انجام بده، بعد یادش داد، بعد میگن تعبیر کرد، تعبیر یعنی توجیه کرد، خیال کرد، به گمانش عمدن انجام داد ولی گمان کرد که این کار گناه نیست ولی خب انجام داد. تمام شد. پس دو دسته هستن کل بشه نگاه کنید، دو تا نظریه هست، یه نظریه این که حرامه، یه نظریه این که این کار حرامه انجام نداده. نظریه حرام ما نیستیم، معتزله. نظریه تحریم و تنزیهی ما ایم، همون ترک اولا مکروف دیم. و استدل صاحب و مریم البیان علم سنا از مواقعت المعصی علی انبیاء علیهم السلام بأن الفعل القبيح ما يستحق فاعله الذم والعقاب، بل المعاصي كلها كبائر عندنا، وإنما تسمى صغيرة بإضافتها إلى ما هو أكبر عقابا منها، لأن الإحباط قد دل الدليل عندنا على بطلانه، فإذا بطل ذلك فلا معصية إلا ويستحق فاعلها الذم والعقاب، فإذا كان الذم والعقاب منفيين على الأنبياء يجب أن يرفع عنهم سائر الذنوب. كيف هذا يجب؟ مثل سؤال مجموع البيان در بین علماء شاخص هستش. ببینید گناه ها رو به دو دسته تقسیم میکنیم، گناهان کبیره، گناهان صغیره. به اعتبار چی؟ به اعتبار مقایسه گناه ها با هم. خود قرآن روایت داد این تکتن بو ان کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. اینجا مقابله انداخته بین این کبائر و سیئات. سیئات به مقایسه کبائر میشه سوائر دیگه. یعنی که میگه اگر از گناهان کبیره‌ای که نهی شده اید پرهیز کنید، انجام ندید، سیئات یعنی گناهان سریعه شما را ما به خودی خود میبخشیم، میپوشانیم، میزداییم، از بین میبریم. اگر آخر کار موقع مردن آدم یک گناه صغیره داشته باشه، او به خودی خود آورده نمیشه. صغیره این که اصرار روش نشده باشه و کبیره تبدیل شده باشه. خب زداینده گناه فقط توبه نیست، این باید بحث بشه. چندین چیز گناه را از بین میبره، یکیش توبه هست. برای بعضی از گناه ها از که آخر کار برای اینکه این اصرار روش نشده باشه فقط هم همین باشه، خودش به خودی خود بخواد بر اساس همین آیه از بین میره. ولی صاحب اینو تمامی فقها نظرشون اینه، شما بحث عدالت رو در فقه مطرح نگاه کنید، اونجا بحث اینکه عدالت، کسی عدالت داره، عدالت فقهی که کبیره انجام نده و صغیره اصرار نکنه. بعد اونجا تعریف کبیره و صغیره رو فقهای ما زیاد روش کار کردن، به اتفاق نظرشون همینی که گفتم. از این وسط یه صاحب مجموع البیانی مرحوم تبرسی در اومده میگه تمام گناهان کبیره. چطور؟ میگه شما اینا اومدی گناه رو با هم مقایسه کردید. خب معلوم دو تا رو با هم مقایسه کنید، یه گناه قتل، یکی یه توحید کوچولو به طرفه. قتل کشتن طرف با توحید کوچولو با خراش مثلا تو بدنش ایجاد کردن، این نسبت به اون صغیره است دیگه، اون بزرگه کوچیکه. میگه اینجوری نیست، به هم دیگه مقایسه نکن. گناه از طرف خودت مقایسه کن با کی، گناهی چه کسی را میکنی. اینجوری لا تنظر الى ما عصیت، به اون چیزی که گناه دوانه کن، و نظر الى من عصیت هو، نگاه کن به اون کسی که گناه اون رو کردی، خدا. گناه ها کار خلاف را با خدا مقایسه کنیم، تمامی گناهان در برابر خدا میشه کبیره. یعنی یه کاری کوچکترین کار مخالفتی کی رو کردی، میدونی با کی مخالفت کردی؟ اینجوری میگه ها، هر کاری کنی گردن کلفتی کردی، ولی توی زمینی کار کوچولو میدونی گردن کلفتی در برابر کی کردی؟ در برابر خدا. پس تمام گناه ها میشه کبیره. این مبناش درست نیست، مخالف قرآن، هیچ کسی از فقها هم قبول نداره. استدلالی که حالا میخواد بکنه درسته به نفع ماست، ما نباید هر استدلالی که هر طرف گفت به نفع ما شد به این ما را ماسمالی کن بره. نه، این استدلال درسته، استدلال به نفع ما داره میخواد بکنه، ولی استدلال از پایه سسته. حالا من بگم حرفشون مجموع بیان صاحب مجموع بیان هم تبرسی ما هسته صفحه اینی به آدرس هم همینی بخونیم جلدی یک صفحه 155 قبل هم آوردیم براتون، حالا میتونیم بیاریم دیگه به هم میخوره. برای اینکه اصلا معصیت از انبیاء علیه السلام امتناع داره، اصلا به هیچ وجه صادر نمیشه، گفته چون هر فعل قبیحی از انبیاء بخواد صادر بشه کبیره محسوب میشه. ببین گفتم که مبنا رو در نظر داشته باشید، مبنای ایشون هر گناهی هر فعل قبیحی چیه؟ کبیره هست. خب صغیره وطن نداره اینجا. پس از انبیا هر کار کوچیکی صادر هم بشه گناه کبیره هست داره که. پس نه از انبیا نه صغیره ثابت میشه نه صادر میشه نه کبیره. درسته؟ مبنی اجتماعه این استدلالشون در رد معتزله هم میگه که فعل قبیح یعنی فعلی که باید نهید فاعل خود زن و اقام از که هر که اونو انجام بده مستحق نکوبش و اقامه کیفر معاصی. این ببین کبرای قضیه که میخواد استدلال کنه مبنا قرار داده اینه معاصی کلها کبائر عندنا همه معصیت ها در نزد ما چی رو میگی آقا تو تبرسی جان قربونت برم اگه ما خودتو میگی با اون داردسته شاگردای خودت قبول این دنا معمولا بیان شیعه ما اصحابنا فضل تعلیم گفت تو فرق میگن ما یعنی همه متفقا هیچ کس با تو طرفدارت نیست داره. و این ما میگه فقط به خاطر صغیره میگن به خاطر اضافهش به این که نسبت به کبیره کوچیکه وگرنه اون بحث این باطل بده باشه وگرنه تمام معاصی نسبت به خدا چی هست؟ معصیت کبیره هم حالا که میگه ثابت شد که هر معصیتی صاحبش مستحق ذمه پس انبیا باید از تمامی گناه ها بری باشن. درسته؟ نه استدلال اینه تمامی گناهان کبیره همه متصف هستیم برادر معتزلی سنی که منقرض شده رفته معتزلی نداری یه نوع معتزلی جدیدن هست عقلگله های اهل سنن بعد معتزله های سابق اهل سنن پیش اصلا همه شو شدن واقعا اونایی که از اهل تسنن موندن اشعری مذهبن جبرگرا هستن خدا را نزدیک جسم میدونن نزدیک میگن با احتیاط و همینطور میگه هر چیزی رو به خدا نسبت میدن عقاید اینجوری دارن اشعری ها بله معتزله که تازه اینجا به شیعه نزدیکن مبناشون اینی که امکان داره از انبیا صغیره صادر بشه مجموع بیان میگه صغیره ما نداریم که تمامی گناهان کبیره پس از انبیا صغیره هم صادر نمیشه صغیره اسمش صغیره درست شد؟ خواهی من استدلال دیگه هم آورده استدلال این استدلال دوم در حقیقت برمیگرده به یک مبنای دیگه میگه بابا جون صغیره کبیره نداره که هر چیزی که منفر باشه یکی از چیزهایی که انبیاء علیه السلام باید به دور باشن گناهه بله. ولی به غیر از گناه انبیاء هر مثلا ادا و اسباری در بیارن طرف شد مثلا میتونه پیغمبر بشه نه کارهایی که در وجود اینها مثلا پیغمبری داشته باشیم که یک حالتی داشته باشه هر کی بهش نگاه کنه چه نشیش بشه خب پیش خدا هم خیلی مقام داره ولی خب این مقام داره میخوای بفرستی مردم ازش چیکار کنن خوششون بیاد باید یک قیافه ای بعد مثلا در مورد حضرت ایوب میگن چرم افتاده بود تو بدنش و غیره و این اصلا درست نیست هزار تا میگه باید بیاد بگه ما این قبولش نداریم چرا؟ چون تو علم کلام اینجا ثابت میکنیم باید عقلیه خدا اینو فرستاده برای اینکه مردم حرفش بپذیرن اگه یه صورت و یک چهره داشته باشه منفر باشه دور کننده باشه نفرت انگیز باشه این نقض غرض میشه یعنی اون چیزی که خدا میخواست مردم جذب کنه دفع میکنه پس باید چنین چیزی خدا نکنه آقا تو فلان روایت هست میگه برایت بین دور اسرائیلیاته یعنی بافتن گذاشتن کنار قرآن درست شد؟ این قاعده عقلی اینجا میگه اگه پیغمبری حالا و این مبنا بریم پیغمبری داشته باشیم که کبیره انجام نمیده ولی راست و چپ کبیره صغیره توبه صغیره پشتر هم انجام نمیده ها اصرار بر صغیره بگیم کبیره نه یه اشتباهی میکنه صغیره بعد میگه استغفرالله اون بعد میگه استغفرالله این بعد میگه استغفرالله خب این میگه چی جذابیت برای ما ایجاد میکنه یعنی میگه این حرفای خودشو بهش عمل نمیکنه این نقض غرض میشه یعنی خدا اینو فرستاده ما حرفش گوش کنیم یه گوش نمی کنیم که ولی انه لو جاز علیهم لنفع عن قبول قوله و مراد تنفیر ان الناس الى قبول قول من نرز علیه من المعاصی از کم منها الى من یرز علیه ذالک همین نفس ما سکونت آرامش پیدا نمی کنه نسبت به این گونه افراد و ولا یجز علیهم کل ما یکون منفق عنهم من الخلق خلق مشوها و الحیات المستکرها بله این همه چی گفتم چهره قیافه خلق مشب تشبیه چندش آور باشه اینها ولایت علیهم کل ما یکون منفرن هنهم هر چیزی که موجب نفرت میشه خلق مشوهه خلق مشابهه یعنی قیافهی که مشوه باشه چندش آور باشه حیات مستکرهه یک حالتی داشته باشه براسته آدم بدش نه و اذا صح ما ذکر علم ان مخالفت آدم علیه السلام لظاهر نهی کان علی الوجه الذی بیناه تمام شد حالا در مورد این اصل کلی پس از انبیا هم بخواد معصیت هم مثل قیافه مثل اون حالت مریضی خیلی چندش آور اینجوری واقعا باشه چی میشه؟ نقض غرض میشه اگه فقیره بخواد از پیغمبر صادق بشه مثل کبیر نمونه دیگه درست شد؟ پس به دو دلیل ما میایم میگیم از انبیا علیهم السلام به هیچ وجه امکان نداره کبیره و تا حتی صغیره ثابت بشه حالا ما اینجا هم که به حالش ننوشته کبیره یا صغیره اونی هم میگیم آقای معتزلی اینو یا این طرفی من آکو یا اون طرف یا باید بگه گناهه گناه نیست دیگه یا نباید بگه یا گناه هستش گناه صغیره هم باشه اشکال داره این حرف دوم ایشون حرف مورد پسندیه حرف اولش گفتم پایش درست نیست فقها معمولا قبول ندارد ولی حرف دومشو معمولا بحثای اسمت رو ما اینجا نکردیم ولی جایی که من بحث کردم جزوهاش نشانه بهتون میدیم مهمترین دلیل ما شیعه دلیل عقلانی نه عقلایی فرق داره اینا عقلانی مثل ریاضی عقلایی اون چی که برای تبدیل مورد عقل عملیه مورد پذیرش قرار بگیره مهمترین دلیل ما همینه بر گستره اسمت ما میگیم انبیا تا حتی قبل از نبوت هم کار حرام نباید انجام داده باشن چون نقض غرضه چون چنین شخصی در افق چه پاچه حالا باشه قبلا سابقه خیلی بد داشته باشه میگن همون آقا سو یادته این کار رو میکن یعنی منفره نفرت انگیزه تا حتی ما گفتیم قیافه نفرت انگیز تا چی برسه به این که کار خلاف تکلیفی نفرت انگیز باشه چی قبل از نبوت چی بعد از نبوت چون بعضی از اهل سنت میگن قبل از نبوت اشکال نداره مخفیانه ظاهر مطلع بشید تمام شد دو گاه گداری یا همیشه همه رو ثابت میکنه دو سه چهار به همین صورت صغیره یا کبیره همه رو پس مهمترین دلیل ما اینه و ما پس معترض هستیم از انبیا نمیتونیم نهی آدم رو نهی انبیای دیگر رو جوای دیگر رو هیچ کدوم به تحریم معنا نمیکنیم به گناه معنا میکنیم باید حداقل بگیم مکروه مثل اینجا یا ترک اولاست یا راه حلای دیگه باید دنبالش بود و یا یعنی هر ضد هر به خود خدا بود بعد یا میره شما چه جرأتی میکنیم مثلا خود خدا گفته که از الله دیگه از این سریف در قرما گمراه شد خطا کرد گناه کرد بیم ما شما گولی از اصا و ظلم و وسوسه و اینا رو نخور چرا؟ چون آخه خدا داری یه قرآنی میری میسره خودش اگه اونجوری بگی درسته؟ یک چیزی داری میری میسره خودش تمام بشه هیچ عاقل حکیمی این کارا نمی کنه ما اگه موقع حساب شده یک چیزی بنویسیم دقیق این کارا نمی کنیم خداوند با اون همه حکمت دانایی همینجوری جا به جا نگاه کنیم خلاف اون در ازش داره کار بکنه محاله چون این عقلیه محال از خدا این کار رو بکنه ما باید الفاظ و واژه ها رو توجیه کنیم توجیه کنیم نه توجیه آبکی یعنی وجه عقلانی درستشو بگیم اون جهت حرف رو در بیاریم چرا اینجوری گفته شده تمام شد اینجا برد پس قول اول کلت رفته کارش هر کی بخواد بگه هر کی بگه این مسئله عقلیه گوینده رو دیگه نگاه نمی کنیم خواهش میکنم روایات رو نگاه نمی کنیم اینجور جاها مسئله عقلیه بگه آقا جو دو دو چهار تا بگیرم یه آیه برات بیارم نوشته دو دو تا چهار و نیم یه آیه ست تا آیه بیار قبول نمی کنیم قرآن این کار رو بکنیم یه بعضی چیز دیگه تو برو حالا بعدا درست میکنیم. آخه این داره اینجوریه بیان بعدا درست میکنیم. یعنی نتونیم هم توجیه کنیم، ما نمیتونیم یه ذره معتقد بشیم به این حرف که یک جای قرآن مخالف عقل باشه. حالا همین حالا درست کنیم، وایسه وایسیم بعدا درست میکنیم. ببینید شما بی آقا دو تا چهار تا میگینم، نه اینجا رو نگاه کن، این ورم دو متر، این ورم دو متر، حساب میکنم کمتر از چهار متر در میاد. برو بعدا نگاه کن، برو فعلا وقت نداری، همون دو تا چهار تا رو ازش دست نمیکشی به خاطر اشتباه کاری تو. یعنی اینجور جاها قبلا بحثی کردیم، ما این با روی کرد عقلی اومدیم جلو، با روی کردهای دیگه رو مطالعات تجربی و تاریخی و امثال اینها تحت پوشش خودش قرار میده. خیلی ذهن اینجور جاها علاقمند این وجهش رو در بیاره، باشه آدم ماهری باشه وجه اینا رو هم در میاره، جاهای خطاشو میگه، میگه چرا وسط گفت، چرا قوا گفت، چرا دلمه گفت، چرا چیز دیگه گفت. اینجا پس حرام ازش دست برمیداریم، تمام شد در مورد کل انبیا از جمله اش داد. تمام تازه این بر مبنای چیه؟ مبنای عمومی که اونجا اصلا جای تکلیف چی بوده دیگه، جای که حضرت آدم علیه السلام بوده قبلا بحث کرد، علامه طباطبایی میگفت اصلا جای تکلیف نیست، بعدا اومد تو دنیا، تو عالم ماده، تو دنیا تکلیف شروع میشه، اونجا اصلا داره تکلیف نیست. بکن نکن، اصلا نکن چی به معنای تحریم، چی به معنای تنزیه، تا حتی درست نیست. حالا این مبنا رو بذارین جناب، این مبنا خیلی ریشه‌ایه، اصلا میزنه کلا ریشه را بگید، نه تحریم اصلا نه تنزیه، دستور اصلا اینجا نیست. خب ولی بر مبنای عموم هم بگیم اونجا داره تکلیف بوده، این گفتار خداوند به حضرت آدم قطعا چیز حرام نبوده، لا تقربا حرام نبوده، نمیشه بهتر بوده، نه مثل بوی شستن من رو میشون. تمام شد. حالا بعد یعنی سر مبنای دوم، مبنای دوم چیه؟ چی بگیم؟ اون علما شیعه اینو میگن، متکلمین شیعه معمولا اینو میگن تو کتابهای کلامی، میگن همین تنزیهیه یا نهیه یا تمون ترجمه اولا، دو تا عبارت رو میارن. خب و ایشون میگه این موافقه اصول عقلی هم هست. حالا بیان ببینید ایشون چی میخواد پای بریزه؟ آیا اصول عقلی فقط ازش اثبات این که حرام نیست در میان، یا علاوه بر این ازش میشه فهمید مثل علامه طباطبایی که اصلا اونجا دار دار تکلیف نیست، تا حتی ریشه تنزیه هم زده میشه؟ خب اصول عقلی چی؟ دلیلی که ایشون بیان میگه میگی ما این ما قول نه این ما موافق به اصول عقلی هم چون ها قبلا ببین چند سطح قبل بود که اینجا اینجا و این با هم مذهب اصحاب شیعه عموم شیعه متکلمین شیعه اینه و هم موافق به اصول نه به اصول اصول به اصول نه عقلی هم اصول نه هم بیشتر فلسفه خودشون میگه ها، منظور حکمت متعالیه و علم گفت موافق لاصول العقلیه، اصول عقلی، اصول نا العقلیه، اصولی که من پای ریزی کردم حکمت متعالیه میگه چیه اون و آنم اینه. ایشون ببینید قشنگ بحث عقلی داریم میکنید، کمک میکنه به اون بحثی که جایگاه آفرینش حضرت آدم کجا بودی. حالا اینجا بگیم کجا بوده خیلی عوام بودن، یا در چه عالمی هستن بوده، عالم بی جایی. یعنی خوب دقت کنیم این چهار تا تقسیمی که بعدم میاد عوالم را تقسیم میکنه، نشاعات را به چهار تا. اینا اینجور نیست که بگید که زمان درست نکنید، بگید که یک حالا داریم دنیا، یه برزخ بعدم میاد، یه قیامت بعد از برزخه. بازم که فکرت خراب کردی، بازم زمانمند کردی، هر ستا رو طول هم گذاشتی. یعنی قیامتی که حالا نیست، برزخی هم که حالا نیست، قیامتی هم که حالا حالا نیست، راحت باشه خیالت. یه بار بگیم اصلا عوالم عالم ها سی جورند، یکیش مادی زمانمند مکاندار این عالم، یکیش اصلا شبه مادیه، شبه زمانه، شبه مکانه، مجرد کامل نیست، عالم برزخه. چیه؟ حالا همین حالا هست، دارای زمان نیست. برای اینکه عموم مردم بعدن زورزده که خدا برزخ رو بهش نشون میده، با زور مرگ سوراخی سنبه میزنه که تو رو از این عالم ماده در بیا، ببین برزخ خودت رو، اونو مکان رو بده. اونو یکی هستش خودش اون سنبه رو زده، از عالم این ماده در اومده، همین حالا داره برزخ رو میبینه. تقصیر ما چیه؟ که مردم حالا بعدم میبینن بگیم بعدنه؟ نه، همین حالا است. یه دنی حالا میبینن این برزخ، حالا اصلا گونه عالمش زمان نداره. چرا بعد میذاری میذاری بعد از عالم دنیا؟ دنیای دوم به قول آیت الله جوادی آمونی فهمه دنیای دوم درست میکنن، آخرت رو دنیای دوم عرض میکنیم. بابا آخرت از صرف دنیا اول نیست، دنیای دوم داره درست میکنیم، دنیای سوم چرا درست میکنیم؟ برزخ از این صرف نیست، گونهش فرق میکنه. همین حالا هست اینجا، درست؟ یک گونه دیگری از وجوده، همین حالا هست. مردم بعدم میبینن، مردم اکثرا بعدم ابن اولیاء الله همین حالا میبینن، بعدم پیلی برای اینکه اینجا بوده، نه اینکه بعدم تولید میشه برزخ. خب یه عالم داریم، عالم ماده، یه عالم برزخ، یه عالم مجرد محض. حالا ایشین چهار تا میکنه بهتون عرض میکنم، یعنی بر مبنای عرفانی حرف درستیه. نگاه کنیم، یه خدا داریم وجود محض. حالا اجازه بدید یه چیزی هم عرض کنم، اینا صعود و نزولی هم دارن به این معنی. برای ما هر موجودی نگاه کنید از جهت صعودی نزولی، اول وجود مجرد محض، بعد برزخ مثال، بعد میشه ماده. از ماده صعودی دایره رو در نظر بگیرید، اون بالای دایره یه نقطه بذارید به نام الله، توحید اونجاست، یه فلش میزنی پایین، یک سفون میاد چی؟ میافتادم تو عالم عقل، یک سفون تو عالم برزخ، یک سفون آخری بیاد نقطه ته دایره میشه چی؟ عالم ماده، پسترین عالمه، یعنی کم ظرفیت ترین عالمه، محدود ترین عالمه. آدم تو چنبره مکان، زمان، رنگ، هر چی تمام مشکلات پیچیده مونده اینجا. بعد اینو میگن چی؟ سیر نزولی. یه سیر صعودی فلش ها رو ببره بالا. فلش اول از عالم ماده به عالم برزخ. حالا همین جا کسی این کارو بکنه، یک قسمتی از قیامت انفسیش رفت. قیامت براش در اتفاق افتاد دیگه. ولی قیامت آفاقی نه، نه اونی که بعدم میاد همه میبینن. انفسی برای شما این مسئله حل شد. بعد از برزخ سیر میکنه به عالم تمجرد محض، عالم عقل، میشه قیامت انفسیه، درسته؟ دوم. بعد از اینجا سیر میکنه طرف به توحید، میشه قیامت انفسیه سوم. اینا سیر میشه چی؟ صعودی. صعود نزول برشون، بازم صعود نزول، بازم به اعتبار ماست. آره؟ ما چون اینجوری اومدیم داریم اینجوری باید برگردیم، توجهامون عوض کنیم، کل عوالم رو حساب کنیم، عوالم به غیر از خدا میشن چی؟ همین سه تا. توحید. خود توحید چی؟ مجرد محض، محض تا حتی هیچ تعیونی درش نیست. درست؟ حالا میخواید این سه توحید به غیر از توحید که عالم بهش گفته میشه، خود خدا رو معمولا عالم دیگه نمیگن. بعضی موقع چرا میگن؟ میگن عالم اسماء و صفات، ولی معمولا تو اصطلاحات عرفا عوالم به اون چیز خارج از خدا میگن، یعنی عالم عقل و عالم برزخ و عالم ماده. بعضی عرض کردم چون آن چیز عالم یعنی ما یعلم به، یعنی علامت نشانه. خب این نشانه خدا دیگه، نشانه رقیق‌تر، نشانه جمع تیستر، همینجوری. بعضی موقع به اسماء و صفات از اون جهت که اونا هم پرده از خدا برمیدارن، معرفی خدا میکنن، عالم گفته میشه. این بحث داخل لفظیه، تمام شد. خدا قبل از فرض کنید هیچی رو نمیفهمیده، آیا دارای کمالات هست یا نیست؟ کمال این قدرت، نه جدا جدا، یه توپ فوتبال فرض کنی خدا رو گنده، یک قسمتش اینجا، یک گنجینه علمه، یک قسمتش هدایت یه قسمتیش، قدرت یه قسمتیش نه. به همش به همه نگاه کنی دارای قدرت هست یا نه؟ باره کله، کلش علمی، کلش قدرتی، کلش حیاتی، کلش رحمتی، منشأ رحمت، تمام صفات ذاتی در مورد خدا پیاده میشه. از اون جهت که خدا به اینا میگن اعیان ثابته تو اصطلاح خدا، یعنی قبل از اینکه ما عالمی تشکیل بشه همون عالم مجرد از نفس اینا رو هم خدا داره. اگه اینجوری حساب کنیم چهار تا چیز به غیر از خدا داریم، فلش ها رو اینجوری بزن. یک توحید محض، محض وحدت محض. یه فلش اول میکنه تو اعیان ثابت آدم بیفته. یعنی چی؟ یعنی یکم تکثر هست، قدرت، علم، اینا. بعد تو عالم عقل، بعد عالم برزخ، بعد عالم ماده. سیر ما اونجوریه. میشه اینجا اینو گفته. میگه کل عوالم رو ما نگاه کنیم به چهار دسته تقسیم میشه. یک عالم اعیان ثابته، دو عالم عقل، سه عالم برزخ، چهار عالم ماده. این جناب آدم کجا بوده، کجا افتاد؟ نه گفت برای آدم رو بگیر، غیر آدم رو بگیر، هر موجودی میخواد ترشح کنه از حضرت حق، خدا از جای دیگه نمیاره اینو خلقش کنه. چی؟ جای دیگه چیزی نداره چی؟ به غیر از روز جای دیگه عدمه، هستی نیست که، نیستیه. خدا میگن از نیستی آفرید، منظور این نیست که از نیستی آفرید، نیستی که چی نمی آفرید، نیست همش نیسته، 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 نیست، نیسته، نیسته. یعنی هستی خودش رو به این شکل نمودار کرد. خب هستی او هستی محضیه، به او صورت علم داد، بعد تجرد داد، بعد برزخ داد، بعد اومد ماده شد. خب این داستان حضرت آدم، این از جهت عقلی باید این بخونم از کنم، از این بحثایی که اینجا بکنیم، عوالم باید چهار تا عالم حتما داشته باشیم. هر چیزی از خدا صادر میشه، یادتون قبل عرض کردم، مستقیم نمیتونه بیاد خدا قلمبه ماده را بیافرینه. چرا؟ لازمهش تکثره. برزخ هم نمیشه تکثره، عقل هم نمیشه تکثره، پس علم و قدرت و اینجوری انباشته اونم نمیشه، باید صادر اولی باشه. هر چیزی، کوچکترین چیز، ولی همین که من میگم میخواد خدا اینو بیافرینه و همین حالا هم میافرینه، به سو این عوالم رو تیل میکنه، میاد از اینجا به صورت مادی که میشه از حنجره در میاد. خب هر چیزی این چهار صورت رو داره. خب حضرت آدم هم یکی از آفریده ها، خدا میخواست بیافرینه. خدا ببینید این بحث از جهت عقلی تو فلسفه مولا صدرا تو حکمت متعالی ثابت شده، نمیخوایم اون بحثش اینجا بیاریم، که هر چیزی دارای عوالم متعدده، تو در توه، یکی، دو، باید از حالت تجردی به پایین تنزل پیدا کنه، دو، این بحثش بمونه از جهت هم فلسفه ایشون و هم آیات و روایات، روایات ما فراوان داریم در این رابطه، بحث صادر اول و تنزل عوالم و لزوم تعددش. جای جای فلسفه حکمت متعالیه این بحث چندین جاش بحث شد، این بمونه، اینو خواهش میکنم به صورت مسلم بگیریم، چون اینجا نمیشه دیگه فلسفه بخونیم، چون اتفاقا بعض جایش ته فلسفه هست، یعنی باید از الهیات شروع کنی، شروع کنی، شروع کنی، یه بود اون که ترشتون سید از حضرت حق بشه، صورتی اون آخرا برده میشه، فیوزاتشون خارج از حضرت حق هست، الهیات اون در مورد خود خدا بوده، اول در مورد خود خدا، اوه اینقدر مفصل بحث میشه، بعد آخرش میخواهد میگه فیوزات الهی چطوری ترشتون میکنه، از اونجا تنظر میکنه، این بحثا بشه میاد. اینا یکی دو سه دوره باید فلسفه بکنه آدم تا خوب متوجه بشه، چون فلسفه هم یه چیزی که تصور آدم باید درست بشه، با یه دور فلسفه خوندن، دو دور فلسفه خوندن طرف نمیفهمه، تصور نمیتونه درست بکنه، نه اینکه تفکر نمیکنه، تصور درست نمیتونه بکنه، به خاطر نتیجه گیریاش اشتباه افتاد. حالا شما اینو خواهش میکنم مسلم بگیرید، به خاطر اینکه علمی است که ما باید استفاده کنیم، مست اصول و موضوعه تو علم دیگه ثابت بشه. حالا میگه اصول عقلی ما اینه، روایات هم واقعا برش دلالت داره. تمام؟ خب قرآن از کجای حضرت آدم شروع کرده؟ آیا داستان حضرت آدم تنزلش به مقام علم اعیان ثابته، بعد به عالم تجرد محض، بعد به عالم برزخ، بعد عالم برزخ به عالم ماده، همه رو گفته؟ داستان اینجوری گفته؟ نه نه گفته هم برم. چون داستانش رو گفته همین سجا بود دیگه، مهم تریدش. از اینجا برمیاد داستان آخرش عالم ماده است. بعد از حبوط مال عالم ماده است. حبوط الال از. از عالم ماده است. این فضلان رو به یک قبلش هم بوده. چون میگه جای دیگه بود، حبوط کرد تو عالمه. کجا؟ اون عالم برزخ بوده دیگه. پس جایی که حضرت آدم علیه السلام آفریده شده عالم برزخی بوده، شکل برزخی بوده، یعنی همه چی اونجا فراهم بوده اونجا برزخیش. یغور مغوره مثل عالم خواب. تو عالم خواب گفتیم قبلا، نگید که عالم خواب بی خوده، عالم ذهن، عالم ذهن بی خوده. تمام لذتهای ما ذهنیه والا، تمام علم و لذتهای ما، رنجهای ما ذهنیه. تا شما متوجه نشید لذت داری برای کرد بقیل بهترین بنی آدم باشه متوجه نمیشید، خیال میکنی سنگه بعد سر تو با میشونه. نه بابا این هیچ چیزی جیلی بوده، اصلا خیلی لذت بخش بوده، تو متوجه نبودی هیچ لذت هم نمیبودی. بقیل یه مثلا چی؟ یه گول هزار پا مثلا خوابیده، هیچ متوجه نیستی، هی پا تو میزنی بهش موقع خوابیده مثلا هم میکنی پا میشی صبح میگی آی بابا واقعا این چی بوده چی بوده. تمام داستان ها هر چی مخوف میگفتن اینجا بوده، ولی چون ما متوجه نبودیم خیال میکردیم چی پره بوه بهش میخورد باشه این کیفم میکرد. لحظت ها همش درد و درد مال روحه، مال جسم به عنوان وسیله بهش استفاده میکنیم. خب بسیاری از لحظت ها شما تو تنها با خود آدم هایی که سنشون گذاشته دست چه میزن اینجا کیف میکن یا نمارد میشن خواطر گذاشته به ذهن میاد آرفت میشه یا کیف میکنن هی کیف میکنن بعضی موقع میجور حرف میزنن با خودش. خواب هم به همین سمت لذت هایی که خواب ما میکنی بعضی موقع احساس لذت ناراحتی هایی که خواب داری آلم برزخ. شما فرض کن، نمیخوام بگم خواب تخیل خیاله ها، مثل اینکه یه خواب 50 ساله 60 ساله ببینی قشنگ دارم میرم میخرم میام میخورم میرم بچه داره اون بعد بریم با هم بیا بگردی نه یه روز دو روز چندی هزار سال با همین و سور قیامت دمیده میشه آه خواب درسته؟ قرآن میگه نداریم سور که دمیده میشه اینا میگن که ما لبسنا یوم رو بعد یوم همش کلا به اندازه یه روز یا یه روز بر ما گذشته بستگی داره به طرف اینجا چطوری نسبت به بعد میبینه ابدیه اینجوری چیز میکنه تمام شد مثل خواب. خب ما میخوام یعنی خواب یعنی تخیل ها خیال صورت ها مثل خوابه، یعنی شما دست میزنی مشکر کن نیست بلا لذت هست، رفت آمد هست، قریب هست، همدیگر رو میشناسن. حالا هم که مرده ها تو برزخ هست قشنگ همدیگر رو میشناسن به همین قیافه. میخواد دست که به دست محکم بگیری اینجوری مشپر کن نیست، با هم میشینن یعنی مثل خواب. شما همه اون هم خواب باشه، شما هم خواب باشه، همدیگر تو خواب ببینید به این صورت هستم بکنن بقیر هم میشینن اشتن که میکنن صحبت میکنن میخورن خوردن ها چیه؟ بعدش معذرت میخوام نیاز داره بره طرف دستشویی؟ نه، خوردن ها چون جرم نیست که هم کلاس کیف میکنه، لذتش هست توفالش نیست. بهش نمیدونی میگه از بو لذت میبره، لازم نیست که بیاد 3-4-5 کیلو بخورن. درسته؟ به همین صورت که عالم برزن. خب پار هستی حالا از کجا فهمیدی شما آقای ملا صدرا و آقای علامه طباطبایی اینجا عالم برزخ بوده؟ میگه چون صحبت سر اشکاله نیره هست، میگه این تعیون نیست، یعنی یه چیز اجمالی و منجمده بدون شکل نیست. درسته؟ برای شکل میگه میوه جنات چی با اینجوری زیاد انواع اقسام داره، شکلهای خاصی داره. حالا نگاه کنید بریم جلو. مگه اینا رو من گفتم از بیرون تا این مسئله ایشون قشنگ حل بشه بند سختی. میگه انسان دارای نشعات ثلاثه به حسب البدایه و ناریه. چطور؟ نشعه روح، نشعه نفس، نشعه طبیعت. و حاضری فقط نشعه روح همون نشعه عقله، نشعه نفس همون نشعه عالم برزخ تقریبا، نشعه طبیعت جمع مانده است. و حاضری حالا یه بحث دیگه، تکلیف کجا هست؟ داره تکلیف و اختیار و ابتلا و امتحان فقط عالم ماده است. تو علاوه عوالم قبلش امکان نداره. قبلش میگیم بعدم هست. چطوری میگید تو عالم برزخ بعدن دیگه ما اختیار نداریم، امتحان نداریم، داره عمل نیست، جای عمل نیست، جای امتحان نیست، هر چی کردی کردی. قبل همینطوری بوده. از عالم برزخ، عالم قیامت و عالم عقل دارایی آدم داره اختیاری دیگه. تکلیف جایی هستی من اختیار داشته باشم. یه راه باز کرده این وریه تکمیلم، ما این وری میریم. حالا بگیش شما اختیار داری همین وری بری همین وری بری، خب این وری من بحثش نیست دیگه. پس اصلا تو عالمه یک از کنم به عالم تکلیف باید اختیار باشه. پیش زمین هست اختیار جایی دوراهه باشه. دوراهه جایی که جایی تضاخمه، یعنی استکاک منافع باید باشه. عوالم بغیر از عالم ماده جای استکاک نیست. هر چه خواهی همون شود. عالم عرض عریضیه. شما تو خواب راحت هواپیما خود سواشتی میری اسما اونور میری بیای چپ تا صبح هر کاری اونوری بری میری بیای همین که بغلتون خوابیده اون هم میره اونور این بری هیچ کدوم به هم نمیخوریم اصلا. درسته؟ بعد هزار جا آمادن میره راحت. این یکی هم همیتون، اون یکی هم همیتون، اون یکی هم تو خونه دیگر همیتون، هیچ با هم دعوایی ندارن تو خواب. درسته؟ منافع با هم در تضاد نیست. آلم برزخ بهش همش همینجوریه. هرچی دلت میخواد خدا بهت میگه راحت. وسعت داره ولی اینجا نه، اینجا نه. باران بخواه نمیشه. چرا آخه؟ ها نبا کنید چرا اینه آقا اینجا محدوده. زمین یه دنی بیشتر نیست، کرد اینجا محدودیه، کرد اینجاست، نقطه جغرافیه خاصیه. باران میخوای برای اینجا میخوای؟ آره من برای اینجا میخوام دیگه. اون یکی میگه من نمیخوام، برای اون صلاح نیست، برای اون صلاحه. این میگه به باران رو میگه نبارو نشد دیگه جای استقاش به خاطر همه خدا هم دیره دیره به این منام که اینجا باید منافع عموم رو، مصلحت کل هستی رو ببینه، ببینه واقعا یه کار اینجا مصلحتی یا نه. ولی همین کرد تو عالم برزخش برایش موی عالمیه، برای اون یه عالم دیگر، برای اون یه عالم دیگر، همه هم تو کرده. یه میگه به بارو میبارو رو میگه نبارو نبارو باشو این کار نبارو همینجور میگه یه کم کمش کنی کم زیادش کن رنگیش کن هم بگی هر کس به اندازه عقلش خردش از خدا بهره میبره تو عالم برزخ، تو عالم تجرد راحت بیبوزن. ولی تو عالم ماده امکانش نیست. عرض، طول، عمق، رنگ، غیره اینا محدودیت ها نمیذارن. این از اون سو نمیذارن محدودیت هست و ما تو این محدودیت ها اتفاقا بزرگ میشیم، یعنی تکامل پیدا میکنیم چیزی را که و اختیار پیدا میکنیم که این راه رو برم یا این رو برم. امتحان اینجور جاها برای پیدا میکنیم و تکلیف اینجور جاها برای در جای دیگه اصلا تکلیف نیست که. پس به غیر از عالم ماده عوالم دیگه داره تکلیف نیستن از جهت عقلی بررسی کنیم. این که بیچاره علامه اومده گفته بابا حرف درست اوقل عقلانیه، به غیر از عالم ماده محدودیت نیست، اختیار نیست، اختیار نباشه تکلیف نیست، تکلیف نباشه اصلا اینو انجام بده انجام نده معنا نداره. پس به حضرت آدم اومده گفته آقا این کار رو نکن، منظور نبوده نکن، یعنی تو ظرفیت آدم اینو گذاشت که حالا بکن یا نکنه. درسته؟ یعنی چیز تکوینیه در وجودش این چیز رو گذاشته. حالا و مورد امر و نهی تشریعی هم در همین عالم طبیعت ایشون میگه مدار طاعت و اسیان هم اینجاست. یعنی مد اونجا اینجا داره اسیان و اطاعته، اسمت و خزدان و شکر و کفران. اما قبل از این نشئه فل امرو فیها امر تشریعی نیست که، امر قضا و تشریعه. نهی هم نهیه اشعار رو بگو نهیسه و نه نکن و نمیتو میتونی بکنی یا بکن. نهی که لسانش زبانش نهیه ولی واقعش نگاه کنی حیالا برو طرفش. چرا این حق ملتت رایی به بزرگی میگه؟ بگی بگه چون جدای تکلیف نیست. خب جایی که داره تکلیف نیست طرف نمیتونه بکنه کار دیگه ای. حالا خدا میگه اگه کنی این کار رو خب نمیتونه بکنی دیگه. درسته؟ نمیتونه بکنه کار دیگه ای. خدا میگه بگه لغم هستم ای آقایان بلایی که هیچ کدوم از شماها به طرف جنس مخالف گرایش نداشته باشید. ما تو ما که اصلا گرایش به جنس مخالف نداشتیم. خب ما بزن خدا بیاد اینا بگه همه ملائکه و انسان ها هم از خرش میکنن بگن یه چیزی که خیلی بدیهی بود هیچ کس گرایش نداره تو گفتی. درسته؟ خیلی حرف پیش پا افتاده. پس خدا بیاد بگه آدم محصیت نکنی. خب تو ما تو نیروی محصیت که منان داشتیم توجه به جنس مخالف نداشتی که تو من غریزه جنسی یا خوردن به طرف مادیت. پس چی شد؟ پس بابا این که برو اینو نخور میخواست بگه برو بخور، یعنی برو بیفت عالم ماده، مادیت رو شروع کن. شروع مادیت از خوردنه. اول آدم میخوره، بعد مسئله جنسی، بعد خوراک پوشاک، بعد پوشاک جا. دیدین این همینجوری پیش رفت. اول گفت بخور نخور نیست بخور. خود گفت تمام شد ما کارمون رو تموم کردیم. یالا اتفاقا باور کنید اینه نگفتم مفسرینم چه مناسبتی داره به این که مثلا اونجا محرم نامحرمی حضرت آدم و حوا مثلا لباسشون افتاد ملائکه بگن او اینا نگاه کنید اینجوری بود. چه مناسبتی داره بین گناهی که حضرت آدم و حوا کرد با خوردن با اینکه لباس از بدن در بیاد؟ اصلا چی ربطی به هم داره؟ قبوله؟ خدا کفرانه، یعنی در برابر اون کار بدی که مثلا میگم دیگران میگن انجام دادن خدا اینجوری اینا رو گرفتار کرد که لباس از تنشون بی اومد بیرون. آه بابا میان خدا جهنم و بول الله میگه میگه تکبر بگه میبرم تو جهنم و خدا این کیفر اینجوری بکنه. کجا خدا داریم که هرکی مثلا اینجوری بخوره کفرانش اینی که لباس از تنی در میاد. این چه از اشخره ایه. خوب دقت میکنیم قرآن اینجوری باید قرائت کنیم. پس یعنی چی؟ یعنی با خوردن مادیت شروع شد. اتفاقا با خوردن شروع میشه. اتفاقا ریشه این که معنویت میخواه بری بالا باید کم خوری بشه. آدم میگن جو. درسته؟ جو ریشه شد. بعد باعث شد مسئله جنسی. بعد احتیاج به پوشاک جنسی. بعد مکان احبتو. اینجور زندگی میخواه بکنی اینجا بشه. احبتو به معنی که یالا بریم به طرف مادیت و لیفتی ها مجال و قدرت الابد و اختیار اونجا که جای این گفتیم آقای قربانی شما گفتی جای کجا اینجا ساتی سه نمدی اینجا اشعار و تحریفه این نهی تحریفیه و لیفتی ها مجال و قدرت الابد و اختیار اونجا که جای اختیار نیست که و لیفت آقای ها تدبیر و حرم و اجتهاد اصلا جای نقشه کشی رای بنده اونجا نیست که این ملکونه این وسطی میگه من نمیخوام اینجا باشم من اولاد اون بله دارم اختیار نداری که انسان تو عوالم دیگه به این صورته جایگاه خودش پیدا نمیکنه که جای تدبیر حزم و دوراندیشی اجتهاد زحمت بکش برای اینکه چیکار کنه ولی من قعد قالم آها بعضی از اصحاب قلوب میگه به خاطر همین گفتن سبب نه اونا که باید دلال رو زدید تختزی غایت الجمال ولو لم یلخ انها فلعله ما فلعله ها لکسرت انواع مرادات نفسانی هست پس ذکرها کارت که تحقیص علیها فا این الانسان حریصون علا مؤمنه. یعنی چی؟ یکی این کارو نمی کرد مرادات نفسانی که هر که آدم میخواست فراهم بود انواع و اقسام دست نمیکشید آدم قاطی هم ملائکه میشد اونجا میموند. خدا اینو برای زمین آفریده، این نجابلون به عرض بیاد با عرض با اختیار به مقام خلافت برسه. از بس اونجا هرچی بخوای هست میموند، اینم گیر ملائکه مثل اونها. خدا از راه اینکه یکم چیکار کنه، دلال یعنی کرشمه ای بکنه برای این کرشمه ناز که من چی یعنی چی باشی. یه جمال داریم یه جلال داریم. جمال یعنی خدا چیزهای مهر آمیز را به طرف نشون میده، جلال چیزهای قهر آمیز را. بعضی موقع دوتا با هم قاطی میشن، بهش میگیم ناز کرشمه دلال. یکم طرف رو بکشه یه پس گردنی بزنه بفرستی، درسته؟ اینجا اینجوری بوده، در خودش نشون داد تو کجا؟ گفت آدم بیا یه جای دیگه بهت نشون بدم. اگه نمیاد دیگه جای دیگه چسبیده کجاست؟ اینجا. نه این شجره هستش. نگفت نخور، ببینید میگفت نخور، لحظ نخوره، ولی میدونست اگه بگه بخور نمیاد. گفت از این نخوری ها، میدونست اگه بگه نخور میخوره. گفت پس همه جا اماده تو بینید در حوض نقشه کشیده خدا برای اینکه اینو از اون نفسانیت مرادهای خودش جدا کنه، مثل ملائکه نباشه. اونا چسبیدن به بگیر آدم همه مال تو، نه از اینکه یکی نشه. این فهمید روحیه انسان رو روانشناسی کرده، خودش ساخته، میدونی چطوری بکنه. میدونی الانسان حریص و الان مامونه. قاعده کلی انسان چیه؟ به چیزی که من عشق کنیم بگید اون طرف نرو، اتفاقا حس و آزی بیشتر یاده بیشتر میره. بعد آدم آورد بغل تله، گفت که چی؟ به این نزدیک نشی، یعنی میخواست بده بیدرف بره. تا که رفت پس گردنی پشتش حبود یاد رو برفت دیگه تموم شد، کار ما تموم شد، درسته؟ یعنی اینجا آورد بغل یه چیزی خوشگل مشکل بهش نشون داد، شجره. گفت خدا گفت که حتما این نمو ببینیم چیه. تا مزمزه کردن زاقا یه ذره زوم کردن چشیدن، خدا گفت اخرج دیگه. یا الله مادیت ظهور کرد، یعنی من اینا اتفاقا میخواستم، اگه تو رو ویل میکردم میرست میرستی میشست بیدی به اون چیزهای دیگهی بهشتی مثل ملائکه میموندی. نشود داب درست شد فشنوید. این ملوزده اینجوری معنا میکنه. حالا میگه آه این معنا کردنی همه چیز رو به هم ریخت. این بر اساس قاعده عقلی به هم ریخت. چرا؟ چون گفتیم جایگاه آفرینش آدم جای تکلیف نبوده. پس دستورها اصلا اونجا دستورهای مولوی نیست. دستور مولوی نسید، نه تحریم، نه مکروه، نه تنزیه، نه چیز دیگه. پس چیه؟ لابد باید تحریف باشه. تحریف باشه یعنی خدا میخواد انسان تو اون عالم بمونه یا بیاد بیرون. از اول گفتی به ما میادمش بیرون، گفت نجای و فیل عرض خلیفه راه بیرون آوردنش پس همین بوده دیگه. چطوری؟ با همین ناز و کرشمه یکم جلال یکم جمال نشون بده بهش. اول جمال را اینجا نشون داد، جلال هم پس گردنی رو بوده یاد بود پایین. و علم چقدر وقت نداریم بذاره وقت تمام شده دیگه، تمام شده. بقیهش رو خواهش میکنم ملازمه باید ما بقیهش دقیق میخونیم، چون اینجا گفتیم این حرفیست که هر کی میگه قبول نمیکنه توی زمانه و ما نمیگیم نه کنم آشان تمیزم توجیه کرده مبنا هم عقلانی هم از جهت لفظی هم که بیشتر جواش علامه توجیه کرد، بقیهش هم باییکم موله کشیدیم روش قشنگ صاف بشه. حالا بقیهش ایشالا بعدا میخونیم. خدای به حق محمد و آل محمد ما را که انداختی تو این زندان، خیال میکنیم زندانه در حالی که چیه؟ اینجا جایگاه فنر جستن روش آدم بره به مقام خلافت اللهی، از این چاه عالم طبیعت به مقام خلافت اللهی خودش انشاءالله ما را صعود بده. این معراج یعنی همین معراج پیغمبر، یعنی چیه؟ مثلا معراج آپولو سوار شده رفته، یعنی همین معراج رو اینجا لحظه به لحظه بارها بارها داشت، از عالم ماده عبور میکرد به عوالم چیز. همون وسط صحبت کردم چطوری شد پیغمبر رفت معراج برگشت، همون تاک 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 کلون در صدا میکنیم. یعنی زمان نبود دیگه، یعنی یه عالمی وارد شد پیغمبر زمان نبوده. حالا اونایی که گفته با پیغمبر شنیده با خدا بنویسی یه کتاب میشه. اونجا جای نما زمان نیست که آدم بعضی موقع یه لحظه قاب میبینه بنویسی یه کتاب میشه. نمیش سه لحظه بوده مثلا سه ثانیه بودشته. خدا به حق محمد آل محمد نظر عین الله نافذه را بر مملکت ما رهبر ما کیان تشیع بیشتر معطوف بدان، نظر شریفش را موجب برابر داشتن حوائج مؤمنین و مؤمنات محسوسا این جمع محسوسا حوائج منویه بگردان، عاقبت امر ما را ختم به خیر بگردان. شهدا اموات اموات ما ذوی الحقوق اساتید امام شهدا غرق در رحمتت بفرما با صلوات بر محمد و آل محمد.